صد رسیده بشه این قانونه و حتما دوستان هم اجرا میکنن، اعتبار هم داره. تذکر بعدی رو بفرمایید.
تذکر آینام اختار قانون اساسی در خدمت آقای علی بابایی کارنامی هستیم، شماره 34. بفرمایید بابایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم جناب دکتر قالیبا و جلوباری تشکر میکنم، چون حوزه تخصصی کمیسیون اجتماعی است و همچنین آقای دکتر قالیبا مخاطبم از سالی است. آقای دکتر قالیبا، من اصل سه قانون اساسی رو اختار میدم. ببینید آقای دکتر قالیبا، شما بالاخره امروز خوب جمع بندی کردید، اما این نکته برای ما مهمه. بر اساس همین مصوبه که آقای دکتر ما داریم، آقای دکتر پیریزی اقتصاد عادلانه، کل بازنشستگان تامین اجتماعی با همین مصوبه 3,400,000 نفر مشمولش نمیشوند. اینا هم کیان؟ حداقل مزد بگیر هستن. اگر ما اصرار بکنیم، آقای پور محمدی هم حرفه‌ای این مصوبه رو انداختن گردن مجلس شورای اسلامی. اگر قرار است که ما یک کاری تو کشور بکنیم، با اگه یه آقای دکتر اگه یه کاری تو کشور میخوام بکنیم با نگاه عدالت محوری، 3,400,000 نفر از کارگران بازنشسته که در حقیقت حداقل مزد بگیر هستن مشمول نشون، بهتره این قانون اجرا نشون. اگه اشکالی به مصوبه ما، آقای دکتر، با یه 40cc رو به معنای واقعی یه جلسه اضطراری ما میخوایم. ما بررسی کردیم 3,400,000 نفر مشمول نمیشون ولا غیر. و اگر آقای پور محمدی حرفه‌ای انداختن گردن مجلس، بعداً تو انتخابات اینا از ما میان مطالبه میکنن، بعد ما نمیتونیم اونجا پاسخ بدیم. بعد اون وقت در هر صورت آقای دکتر، این نکته بسیار ظریفی است. از جناب عالی من خواهش میکنم یه جلسه ای را با حضور شخص جناب عالی، آقای پور محمدی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی برگزار بکنیم تا بتوانیم واقع بینانه آنچه که دغدغه عزیزان در قالب برنامه هفتم و توقعاتی ایجاد شده اون را اجرایی بکنیم. وگرنه اگر سلیقه‌ای بخواد اجرایی بشه، بعد به نظر من فقط بگیم عدد و ارقام در کل کشور تحویل جامعه شده، این به نظر من مشکل کشور رو حل نمیکنه. نکته دوم آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر قالیباف یه نکته دیگه در بحث اشتغال هست. من به شما عرض کردم آقای ابراهیم پور اگه اجازه بفرمایید، آقای دکتر، 2.5 میلیارد دلار 6 ماه اول سال عمل کردی است که به نوع ما ارز نیمایی دادیم به تولید کنندگان داخل کشور ضد اشتغاله. ما میدوی اردون ور میاییم منابع مالی را در تضییق بکنیم برای که اشتغال افزایش پیدا بکنه. 2.5 میلیارد دلار میدیم ارز نیمایی به کسانی که سود را وارد کنندگان داره میبرن. این مرکز پژوهش ها دیوان محاسبات داره گزارش میده. آقای دکتر، اگه قرار شده ما سیاست های ضد اشتغال ضد توسعه صنعتی رو در کشور پیگیری نکنیم، حتما دغدغه های حضرت آقا و فرمایشات حضرت آقا که نگاش تولیدی ملی در کشور اینجا مخفول میمونه، اینا رو باید پیگیری بشود. با یک جلسه در اینجا به نظر من این اعتبار نخواهد افتاد. اجازه بدید استشار کمیسیون تخصصی آقایان بیان گزارش اجمالی به حضرت عالی بدن تا ما دغدغه هم تولید کنندگان، هم اشتغال، هم سیاست های کلان اقتصادی، هم عدالتی که در حوزه اجتماعی مخصوصا بازنشستگان عزیزت کشور پیگیری بکنیم.
تذکر آینامه در خدمت آقای احمد فاطمی هستیم، شماره 209. آقای فاطمی بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس توجه بفرمایید، آقای دکتر پور محمدی در جلسه امروز مطالبی رو فرمودن که این مطالب دیگه باید پیگیری بشه. ببینید اون چیزی که بسیار مهمه اینه که ایشون فرمودن که در حقیقت منابع مالی برای پرداخت مابتعود بازنشستگان فرهنگی که در سال 1400 بازنشسته شدن تأمین شده و فرمودن که در حقیقت منابع مالی برای همسانسازی اجرای قانون همسانسازی برای بازنشستگان تأمین شده. اما سوال اینه که چرا اجرا نمی کنن؟ مدت مدیز که این حرفا رو میزنن. مجلس منتظر اجرای این قانون هست. در خصوص ارزش افزوده فرموده از محل 1% 50 همت میشه. در قانون 50 همت پیش بینی شده، اما درآمد حاصل 70 همت هست. خب چرا لایحه اصلاحی نمیارن؟ اگر واقعا درآمد حاصل از ارزش افزوده که محلی است برای تأمین منابع بسیاری از این مصوبات مجلس، چرا این رو لایحه اصلاحی نمیارن که در واقع رقم از 50 همت به 70 همت ارتقا و افزایش پیدا کنه؟ راجع به بحث مصوبه‌ای که قرار بیارن و میخوان از طریق مجلس اعمال کنن، من موافق نقش مجلس هستم، نقش پارلمان. باید حفظ بشه و حراست بشه ازش. مجلس تنها مرجع قانونگذاریه، اما در یک این مورد به خصوص چون بحث اضطراریه، من خواهش میکنم حضرت عالی تذکر بفرمایید، تذکر بدید، پیگیری بفرمایید که از طریق سران قوا این کار انجام بشه، چون فوریت داره. بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان فوریت داره. بحث بازنشستگان فرهنگیان که در سال 1400 بازنشست شدن و هنوز معافیت داوود خودشون دریافت نکردن فوریت داره. بحث تبصره الف ماده 18 برای تسهیلات برای بنگاه های اقتصادی فوریت داره. اینا باید پیگیری بشه از حضرت عالی به عنوان رئیس مجلس و کسی که ضامن اجرای قانون هستید، درخواست میکنیم اینا پیگیری بشن، از هر طریق ممکن این قوانین اجرا بشه و این منابع در واقع اعمال بشه. 30,000 همت، 30 همت فرمودن 30,000 میلیارد تومان رسوب کرده در بانک ها. خب این چرا پرداخت نمیشه؟ همه این موارد مستلزم پیگیری است و مجلس به عنوان دیدبان تیزبین این ملت پیگیری خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد. بس سلام.
گزارش بعد.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایات پیرامون تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت.
در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/9/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 101 قانون آیین‌نامه داخلی جهت ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایات پیرامون تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت دعوت میکنم از سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 جناب آقای کشوری به مدت 20 دقیقه در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه همکاران عزیز، همچنین ملت شریف ایران. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به شکایات پیرامون تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت. در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/9/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 101 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست، گزارش رسیدگی به شکایات پیرامون تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت که در جلسه مورخ 15/7/1403 این کمیسیون به تصویب رسیده است، برای قرائت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون. مقدمه. یکی از مهمترین تأکیدات در اسناد بالادستی و قوانین کشور، تدوین و پیاده سازی الگوی کشت صحیح در راستای ساماندهی فرایند تولید و دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار است. از جمله تکالیف قانونی مرتبط میتوان به بند 8 از سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی سال 1389 و بند 2 از ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1396 اشاره کرد. در این راستا به طور ویژه‌تر نقش سیاست‌گذاری و حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت نیز از حدود نیم قرن پیش در قوانین و مقررات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه میتوان به ماده 13 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب سال 1350 ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال 1361 و تبصره 6 ماده 6 قانون 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه سال 1389 اشاره کرد. در قوانین بودجه سنواتی نیز ردیف‌هایی به منظور تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت تعریف شده است. در بند الف از ماده 33 قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی زیرک برنامه تولید بهینه یا الگوی کشت محصولات موضوع ماده 31 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، یعنی محصولات راهبردی ویژه و خاص منطقه‌ای را بر اساس یک برنامه 5 ساله تهیه و هر ساله تا 3 ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی خیش را بر اساس این برنامه اجرا نماید. با وجود تکالیف قانونی مذکور و تخصیص اعتباراتی در قالب بودجه‌های سنواتی، موضوع تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت در کشور به دلایلی از جمله عدم اصلاح زیرساخت‌های تولید، ضعف در اطلاعات پایه‌ای بخش کشاورزی، عدم توسعه نظام‌های بهره‌برداری، رابطه مبادله نابرابر، نظاممند نبودن توزیع محصولات و غلبه فرهنگ مصرف نادرست به نتیجه مطلوب نرسیده و عمدتاً در حد توصیه باقی مانده است. البته وزارت جهاد کشاورزی در مهر ماه سال 1401 از سند کشت محصولات استانها برای سال زراعی 1401-1402 رونمایی کرد، ولی این سند از همان بد و عم با ایرادات اساسی مواجه بوده و نتوانست در تحقق اهداف مورد نظر راهگشا باشد و هنوز هم اقدامات جدی و اساسی برای اصلاح ریل‌گذاری‌های نادرست و تکمیل برخی مؤلفه‌های مناسب دیده نمی‌شود. به طور کلی میتوان گفت که در تدوین و پیاده سازی سند الگوی کشت مطلوب کمکاری ها و ترک فعل ها مشهود است. لذا نظر به اهمیت رعایت الگوی کشت در تضمین خودکفایی در محصولات اساسی و امنیت غذایی پایدار و ارتقاء موقعیت تجاری بخش کشاورزی ایران در بازارهای جهانی، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بنا به مأموریت‌های ذاتی خود و پیرو شکایات و گزارش‌های متعدد در خصوص ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه در موضوع الگوی کشت، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد گزارشی را تهیه نموده است. این گزارش متضمن بررسی چالش‌های فراروی اجرای سند الگوی کشت و ارائه راهکارها و پیشنهادها با تأکید بر وظایف دستگاه‌های زیرفت می‌باشد که برای استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌گردد. چالش‌های سند الگوی کشت: 1. احاله وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی به خارج از وزارتخانه. بر اساس تکالیف قانونی فوق الذکر، تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت وظیفه ذاتی و تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در مواقع لزوم رئیس جمهور و یا معاون اول ایشان می‌تواند وظیفه هماهنگی‌های موردی با دستگاه‌های مربوطه را انجام دهد. با وجود این، بر اساس سند ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی وقت در سال 1401، راهبری این موضوع در سطح ملی به کمیته ملی اصلاح الگوی کشت متشکل از نهادها و دستگاه‌های مرتبط با ریاست معاون اول رئیس جمهور واگذار شده است. محول کردن امور مرتبط با تدوین و پیاده سازی الگوی کشت به کمیته ذیل معاون اول رئیس جمهور خلاف اصول صحیح اداری بوده و موجب سلب مسئولیت از متولی اصلی، یعنی همان وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد. این امر میتواند به لوس شدن مسئولیت و تقلیل قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز بیانجامد و دلیل عدم اجرای الگوی کشت به عدم تشکیل کمیته و کارگروه احاله داده شود. جالب این که مقرر شده است چنین سازوکار نادرستی تا سطح استانها نیز تعمیم یابد، به گونه ای که برای پیاده سازی الگوی کشت در سطح استانها به جای تفویض موضوع به سازمانها و ادارات کل زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در هر استان، چنین مسئولیتی به کارگروه های استانی زیر نظر استانداران تفویض شده است. بدون شک استاندار و وزارت کشور با اولویت های سیاسی و امنیتی که دارند نمی توانند به جای وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی نهادهای نظارتی در تحقق الگوی کشت در سطح استان باشند. همچنین بخش کشاورزی غیر دولتی ترین بخش اقتصادی کشور با حدود 4 میلیون بهره بردار است، لذا افزایش اختیارات دولت و نگاه از بالا به پایین در موضوع اجرای الگوی کشت و متصل کردن امور مربوطه به بالاترین مقام استان منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد. 2. ضعف در اطلاعات پایه‌ای در زمینه تناسب اراضی و اقلیم. داشتن اطلاعات دقیق از کیفیت اراضی کشاورزی و شرایط اقلیمی در گذشته، حال و آینده از اساسی ترین الزامات تدوین الگوی کشت مناسب است، ولی از یک سو هنوز اطلس خاکهای کشاورزی به صورت مدیریت پذیر تکمیل نشده است. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی وقت سند الگوی کشت را عمدتاً بر مبنای اطلاعات هواشناسی سالهای گذشته تدوین کرده است. 3. عدم تطبیق مناسب الگوی کشت با الگوی اسلامی ایرانی سبد غذایی. با توجه به اهمیت بسیار بالای تغذیه در دین مبین اسلام و سابقه تاریخی و تمدنی طب سنتی در کشور، آموزه‌های بسیار اساسی در خصوص محصولات اولویت دار برای مصرف خانوارها در حوزه‌های مختلف از جمله روغن، گوشت و غیره وجود دارد. این در حالی است که وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی هنوز اقدام اساسی برای تدوین سبد مطلوب غذایی منطبق با آموزه‌های بومی و در عین حال منطبق بر قابلیت‌های سرزمینی و سپس الگوی تنظیم الگوی کشت بر اساس سبد مذکور به عمل نیاوردند. 4. عدم پیشبینی ضمانت اجراهای مناسب برای کشاورزان در پذیرش الگوی کشت ابلاغی. اساسی ترین ضمانت اجرای الگوی کشت صحیح از سوی کشاورزان اقتصادی کردن تولید محصولات اساسی و تضمین عدم کاهش درآمد کشاورزان در نتیجه تغییر الگوی کشت می باشد. راهکارهای افزایش سوداوری تولید محصولات اساسی در برابر سایر محصولات متشمل بر 1. کاهش هزینه تولید در واحد سطح. 2. افزایش عملکرد در واحد سطح به خصوص بر اساس بهبود به کارگیری دانش. 3. برقراری حد نصاب فنی و اقتصادی در اراضی خرد و بسیار خرد تحت کشت محصولات اساسی با تجمیع و یک بارش سازی اراضی. و 4. استقرار زنجیره ارزش و توسعه اشتغال غیر کشاورزی برای تولید کنندگان محصولات اساسی و پیشبینی معیشت جایگزین برای نیروی کار مازاد بخش کشاورزی است. با وجود گذشت بیش از 2 سال از ابلاغ سند الگوی کشت استانها، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی چه تضامین و سیاستهایی برای تغییر رفتار کشاورزان در راستای تبعیت از الگوی کشت پیشنهادی و همچنین جبران عدم و نفع احتمالی کشاورزان از سود ناشی از کشت محصولات غیر اساسی و اقتصادی کردن تولید محصولات اساسی اندیشیده است. تجربه ناموفق منحصر کردن دستوری کشت برنج به استانهای شمالی کشور و کنترل سطح زیر کشت سیب زمینی در برخی استانها نیز ناشی از رویکرد دستوری و عدم توجه به اقتصاد تولید بوده است. 5. نبود برنامه برای پشتیبانی مستمر و همه جانبه از کشاورزان برای گذار به الگوی کشت صحیح. در شرایطی که اجرای الگوی کشت مستلزم مشارکت تولید کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی دانش آموختگان و متخصصان است، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی برای توانمندسازی تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت ایشان و دانش آموختگان برای اجرای الگوی کشت مناسب چه برنامه‌ای را در نظر دارد. گفتنی است تجربه اجرای طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی استانهای خوزستان و ایلام نیز به دلیل عدم لحاظ نقش‌آفرینی تشکل‌ها و توانمندسازی آنها نتوانست به شکل مناسبی به اهداف مد نظر در ارتقای بهره‌وری و ایجاد قطب‌های تولید محصولات راهبردی دست یابد. 6. عدم اجرای مناسب تکالیف قانونی در تحویل حجمی آب و تعیین پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های آب کشاورزی. یکی دیگر از الزامات اجرای سند الگوی کشت بر اساس تکلیف ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 26 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بند 2 ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تحویل حجمی آب توسط وزارت نیروست که عملاً عقب افتادگی بالایی وجود دارد و برنامه‌ای نیز برای این امر در سند مذکور پیش‌بینی نشده است. همچنین طبق شواهد میدانی در بسیاری از موارد وزارت نیرو به صورت یک طرفه و برخلاف مواد 26 و 44 قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تعدیل یک طرفه پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزان نموده و این در حالی است که در بسیاری از موارد به مالکان ویلاهای فاقد مجوز تغییر کاربری زمین اجازه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی داده می شود. 7. عدم برنامه ریزی برای کشت محصولات اساسی در اراضی دولتی کشاورزی. شایان ذکر است که در کشور اراضی کشاورزی دولتی مسطح و آبی وسیعی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت صحیح در آنها، به خصوص اختصاص آنها به تولید محصولات اساسی به صورت یک پارچه، دچار ترک فعل شده است و این اراضی در بسیاری از موارد در قطعات جدای از هم به گروه ها و اشخاص مختلف به منظور کشت سبزی و صیفی اجاره داده می شوند. این در حالی است که در بعضی از اراضی شیبدار محصولات اساسی عمدتاً یک ساله کشت می شوند که نه تنها سود آنچنانی ندارند، چه بسا به تشدید پدیده فرسایش خاک کمک می کنند. جنبندی و پیشنهادها. با توجه به مباحث مطرح شده و آسیب شناسی هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص انجام داده است، مبرهن است که دولت در طول این سالها با وجود تکالیف قانونی فوق الاشاره در تدوین و پیاده سازی الگوی کشت مناسب ناتوان بوده است و ضرورت دارد ظرف حد اکثر 6 ماه با بازنگری اسناد مرتبط قبلی و با رعایت اصول زیر سند جامع الگوی کشت تدوین شود. تا تجارب سالهای گذشته به ویژه تجارب ناموفق مانند جلوگیری از کشت برنج در استانهای دارای تنش آبی و دشتهای ممنوعه و همچنین محدود کردن کشت برخی محصولات در حوزه دریاچه ارومیه تکرار نشود. 1. نظر به این که تولید محصولات اساسی در اراضی خرد که روز به روز در حال خردتر شدن هستند، سود بسیار کمتری از تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ایجاد می کند. تغییر رفتار کشاورزان برای تولید محصولات اساسی در قالب اجرای الگوی کشت با اجبار و از طریق بخشنامه و دستورالعمل و به سادگی با اعطای یارانه جزئی، تسهیلات ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این دست تحقق پذیر نیست. لذا ضروری است بخش قابل توجهی از منابع مالی به ویژه منابع صندوق توسعه ملی صرف تجمیع و یکپارچه سازی اراضی به ویژه اراضی زراعی خرد با هدف مقرون به صرف کردن تولید محصولات اساسی و افزایش رقابت پذیری این محصولات شود. ضعف مزیت نسبی تولید، ضعف مزیت نسبی تولید محصولات اساسی در مقایسه با تولید محصولات غیر اساسی، پاشنه آشیل سند تدوین شده برای الگوی کشت است. لذا اتخاذ راهبرد افزایش سوداوری و مزیت نسبی تولید محصولات اساسی امری بسیار ضروری است. دو، در وضعیت کنونی اعتبارات خودکفایی در محصولات اساسی در سراسر کشور فارغ از توجه لازم به استعداد و قابلیت اراضی پراکنده شده و این وضعیت نمیتواند جهش دانش بنیان در تولید محصولات اساسی را رقم بزند. کشاورزان در بسیاری از موارد حتی در مستعدترین کانونهای تولید یک محصول اساسی نمیتوانند به موقع مثلا به کود خاص یا خدمات مشاوره علمی و سایر خدمات دسترسی داشته باشند و این امر سبب کاهش عملکرد آنها در تولید محصولات اساسی می شود. لذا در وهله اول باید بهترین اراضی و مناطق کشاورزی کشور که بالاترین قابلیت را برای تولید محصولات اساسی دارند شناسایی شده و تولید در آنها با مدیریت یک پارچه و دانش بنیان مبتنی بر فناوری های روز و با رعایت متناوب و تنوع کشت به منظور حفظ کیفیت خاک در این مناطق انجام شود. در همین خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید به منظور اجرای الگوی کشت صحیح و همچنین قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب سال 1354 مناطقی از کشور را که از اراضی درجه یک کشاورزی برخوردار هستند به عنوان مناطق ویژه خود کرد. آقای دکتر
جنبندی بفرمایید.
دیگه پایانی است خود.
جنبندی بفرمایید چون وقت داره.
بله. خب یکی از دو موردشو
بفرمایید.
یکی دیگر از الزامات راهبردی در افزایش ضریب اطمینان کشاورزی برای تبعیت از الگوی کشت فراهم سازی زمینه سازوکار کشت قراردادی به صورت عادلانه است. بنده یکی دو مورد که باید ازش گذر کنم، فقط مورد آخر که بسیار حالا مهم هم هست، سازمان برنامه بودجه هم بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی باید اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سند جامع الگوی کشت صحیح و طرح‌های تجمیع و یک باشه سازی اراضی کشاورزی خرد و پراکنده و بهبود بهره‌وری آبیاری رو در قالب ردیف‌های اعتباری مشخص و در بودجه‌های سنواتی پیش بینی کند. حجت الاسلام و المسلمین نصرالله بجمنفر، رئیس کمیسیون اصل 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز و بزرگوارم، نمایندگان شریف ملت شریف ایران در خانه ملت، عرض سلام ادب و احترام دارم. به نوبه خودم از رئیس محترم کمیسیون اصل 90 و همکاران عزیزمون که این گزارش را تهیه فرمودن تشکر میکنم. قطعا این موضوع درسته. وزیر محترم جهاد کشاورزی و دولت حتما باید در الگوی کشت در سرزمین بزرگ ایران اسلامی طبق قانون اقدامات را باید انجام بدن، با در نظر گرفتن میزان آب موجود در کشور، با در نظر گرفتن الگوی ایرانی اسلامی، با ضمانت اجرای الگوی کشت توسط دولت، با در نظر گرفتن خرید تضمینه واقعی محصولات کشاورزی و طبق ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب، در نظر گرفتن حقوق مکتسبه افرادی که حق قانونی دارند و از طریق داشتن چاه‌های آب به زراعت مشغولند. اگر دوستان زبدن وارد نطقا بشیم، تذکر دارید راجع به همین موضوع 196 رو باز کنید.
آقای دکتر اختار باید قبل اختار آقای نجفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، من تذکرم ماده 206 هست. مدتی است که تذکرات کتبی نمایندگان
چشم.
در مجلس قرائت نمیشه.
چشم.
اینها مونده و چشم. این نکته اول. تذکر دوم ماده 137 هست که تعدادی طرحهایی که آیه عبدالملکم اگر عنایت بفرمان تعداد طرحهایی که امضا شده و مراحل قانونیش طی شده 3 ماه هست که اعلام وصول نمیشه. اینم تذکر دوم. یک اخطار هم دارم خلاصه عرض بکنم. اخطار اصل 3 قانون اساسی. آقای رئیس، همکاران عزیز، وزیر آموزش پرورش، دولت، 47,000 مدرسه فاقد خدمت